زمین لرزه تایوان دست کم 7 کشته و بیش از 730 زخمی بر جای گذاشته. زمین لرزه 7.5 ریشتری تایوان در بخش شرقی این جزیره روی داد و باعث فرو ریختن چندین ساختمان و رانش زمین در چند منطقه شد. زلزله همچنین خسارات گسترده ای را به خودروها و تأسیسات عمومی وارد و برق و اینترنت را در بخش‌های گسترده از تایوان قطع کرد. مقام‌های تایوان میگویند این قوی‌ترین زلزله در این جزیره طی 25 سال اخیر است. زمین لرزه همچنین باعث صدور هشدار سونامی در تایوان و کشورهای اطراف از جمله ژاپن و فیلیپین شد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز و فردا در بخشی از مرکز و نیمه جنوبی کشور از ارتفاعات استانهای چهارمحال و بختیاری و کوگیلویه و بویراحمد گرفته تا ارتفاعات استان کرمان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. جمعه و شنبه آسمان در غالب مناطق کشور صاف تا کمی ابری است و از شنبه به تدریج با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور این مناطق متاثر از فعالیت های این سامانه خواهند شد.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم والیبال نشسته بانوان ایران مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس رو با برد آغاز کرد. در اولین روز رقابت‌ها در دالی چین تیم ایران به مسافه ژاپن رفت و در 3 دسته پی‌آپی این تیم رو شکست. تیم کشور ما ساعت 4:30 بامداد فردا با تیم میزبان روبرو می‌شود و در روزهای آینده هم به ترتیب با مغولستان، تایلند، اسلوونی، آلمان و اوکراین روبرو می‌شود. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران امروز با 4 بازی معوقه پیگیری میشه و تهران در لیگ برتر تیم تراکتور تبریز از هفته 16 به مسافه سپاهان اصفهان میرود و تیم‌های آلومینیوم عراق و هوادار تهران هم از هفته 18 برابر یکدیگر سفارایی میکنند. در بازی معوقه لیگ 1 هم امروز نفت و گاز گشتسران با استقلال ملاسانی و پارس جنوبی جم با ریو اسلام شهر دیدار میکنند. هفته 15 لیگ برتر هندبال امروز برگزار می شود و در بازی حساس تیم بدون باخت مثل کرمان میهمان سپاهان نوین اصفهان است و دو تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و فولاد مبارکه سپاهان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته در زمین بی‌طرف با هم روبرو می شوند. هفته 17 و مقابل پایانی لیگ برتر فوتبال بانوان امروز با 3 بازی همزمان برگزار می شود و ساعت 19 ملوان بندر انزلی با فرایس تیزکران فارس، نماینده البرز با آوایی تهران و کانی کردستان با سپاهان اصفهان دیدار میکنند. همچنین بازی تیمهای خاتون بم و پالایش گاز ایلام با توجه به انصراف تیم ایلامی برگزار نشد و قهرمانی تیم خاتون مسجل شد. تیمهای بایر لورکوزن و فورتانا دوسلدورف ساعت 22:15 امشب در محله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال آلمان با یکدیگر روبرو می شوند و تیم پیروز حریف کایزرسلاتن در فینال خواهد شد. همچنین در ادامه محلی رفت از نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا ساعت 22:30 امشب تیم فیورنتینا پذیرای آتالانتا خواهد بود. در همین چارچوب دیشب یوونتوس با برتری 2-0 برابر لاتسیو نیمی از راه صعود به فینال رو پیمود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
حالا رسیدیم به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران در حالی که ساعت 14:35 شد. بر اساس قانون و با هدف کنترل بازار مسکن، دولت شرایط ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی رو در سراسر کشور فراهم کرده تا در اختیار متقاضیان قرار بگیره. از 4,000,000 واحد نهضت ملی مسکن، 10% اون در بخش تعاونی ها ساخته میشه، ظرفیتی که به نظر میرسه تا حالا کمتر به اون توجه شده.
در نهضت ملی مسکن سهم تعاونی ها در ساخت و ساز 400,000 واحد مسکونی برای کارگران در نظر گرفته شده است. مسکنی، معاون سابق امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در نهضت ملی مسکن تا کنون به خوبی از ظرفیت تعاونی های مسکن استفاده نشده.
مسئولان مسکن میگویند با استفاده از تجربه مسکن مهر در نهضت ملی مسکن از ظرفیت تعاونی هایی که پیشینه مثبت دارند استفاده می شود. عباسی، معاون اقتصاد مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
هر جا که تعاونی هایی که خوشنام باشن، دارای سابقه فعالیت خوبی داشته باشن و شوراهای مسکن استان ها تایید کنن، میتونن در بحث نهضت ملی مسکن حضور داشته باشن.
گاهی به استفاده از ظرفیت تعاونی ها با تردید نگاه می شود. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
تعاونی ها هم فرصت میتونن باشن، هم بعضا بعضی از تعاونی هایی که تخصصا دارن میتونن تهدید باشن. تلاش شده با توجه به اون تجارب برویم به سمت تعاونی های مسکنی که تخصص لازم رو دارن.
اما مسئولان تعاونی مسکن از نادیده گرفته شدن ظرفیت قانونی تعاونی ها گله دارند. باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران:
بنابر اسناد بالادستی نظام، من جمله سند توسعه تعاون که ابلاغ هم شده، حداقل یک سهم 50% رو برای بخش تعاون پیش بینی میکردیم، نه سهم 10%.
البته وزیر راه و شهرسازی سختی کار در بخش مسکن را با عملکرد تعاونی ها در گذشته گره میزند. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
نبوده که همه این مسئولین تعاونی آدم های خدا نکرده نادرستی باشن، نه، اکثرا آدم های خوبی هن. ولی پروژه ساخت مسکن، تأمین زمینش، معارضین زمینش، مجوزهای لازم زیست محیطی و امنیتی و و و و و تأمین مالی، تأمین مساله، تورم سنواتی که میخوره، هماهنگ نبودن متقاضیا با همدیگه، یه متقاضی پول میاره یکی نمیاره، پروژه متوقف میمونه.
در سالهای گذشته نقش تعاونی مسکن در ساخت واحدهای مسکونی کمرنگ شد.
ما واقعا واحدمون رو فروختیم که اومدیم اینجا یه دونه خریدیم، ولی الان واحدمون که دستمون رفت هیچ. ما الان هر سال داریم پول روی اجاره بهامو میذاریم و همچنان مستاجر هستیم و واقعا موندیم درمانده شده.
رئیس جمهور درباره تعاونی مسکن میگوید:
ما عقیدمون برای اینه که باید تعاونی ها رو تقویت کرد، تمام تلاششون رو بکنید برای اینکه تعاونی ها در کشور تقویت بشه، سازوکارهاشو سازوکارهای محکمی ببندید، نظارت جدی بر تعاونی ها انجام بشه. یکی از حلقات مفقود در تعاونی ها عدم نظارت جدی بوده بر تعاونی ها.
از ظرفیت بالقوه تعاونی ها در ساخت مسکن البته با نظارت کافی دولت نباید غافل شد. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. با بازگشایی مدارس در روز گذشته عملاً تعطیلات نوروزی بعد از 15 روز به پایان رسیده، اما به گفته معاون عملیات پلیس راهور حدود 1,000,000 خودرو همچنان به شهرشون بر نگشتن و در مسافرت به سر میبرن. برای بررسی این موضوع و تصادفات ایام تعطیلات نوروز گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمزه‌ای. آقای حمزه‌ای، مشخص شده چه تعداد سفر در ایام تعطیلات نوروزی ثبت شده تا حالا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. سفر مشخص نمیکنه، مثلا یک نفر از تهران که راه میفته تا بندر عباس میره 4-5 تا سفر براش حساب میشه.
اما با وجودی که تعطیلات هم انگار همچنان ادامه داره.
بله، ممکن تعطیلات مردم هنوز سفر هستن. 1,000,000 یه چیزی حدود نزدیک 200,000 تاش فقط تو گیلان مازندران هستن. اما یه چیزی که خواستم بگم، میگه 527,000,000 تردد تا حالا تو جاده های کشورمون ثبت شده. این دوربین های شماره خانی هستن تو جاده، مردم حتما دیدن اینا تردد ها رو ثبت میکنن.
حالا نسبت به سال گذشته شده
2% کمتر شده. نسبت به سال گذشته 2% کمتر شده و کمتر رفتن مردم بیرون. حالا هم ماه مبارک بوده، هم خب بالاخره مسائل دیگه بوده، کمتر رفتن بیرون.
حالا پیش بینی ها درباره بازگشت مسافران
اینجوری که بوش میاد، به قول مردم بوش میاد و همه میدونیم، پنجشنبه جمعه احتمالاً میخوان برگردن مردم، خصوصا شمال کشور. البته جنوبم خیلی شلوغه، هنوز بندر عباس و بوشهر هنوز مسافر توش داره، مشهد مقدس هنوز مسافر داره، شیراز هنوز هست، اصفهان هست. اما اصل موضوع و تعداد زیاد مسافرها توی گیلان مازندران هستن. اینجوری که من صحبت کردم حدود 140,000 خودروی تهرانی هنوز توی گیلان مازندران
فقط هستن. به شما
فقط تهرانی ها، یعنی حالا اصفهانی ها، شیرازی ها اینا نه، چون خیلی از عزیزان هستن در جاهای دیگه هم میرن برای گیلان، مثلا تهرانی ها و ما 140 هزار خودروشون هنوز اونجاست و برنگشتن. این عدد اگه بخواد بیفته برای پنجشنبه و جمعه، یعنی چالوس رو، حراز رو، یه بار ترافیکی 7-8 ساعته بعد ببینیم.
حالا تمهیدی هم اندیشیده شده برای
درخواست فعلا
تو پیگیری هاتون
تقریبا این نتیجه رو رسیدن که احتمالاً از فردا ساعت 9 و 10 صبح اگه بار ترافیکی شروع بشه از طرف شمال کشور به طرف تهران یک طرفه خواهد شد. اول جاده
چون یعنی محدودیت اعمال شده هنوز.
نه هنوز شروع نشده، اما از فردا احتمالاً شروع میشه، چون امروز خبری نیست. کسی برنگشته یا کسی هم البته تمایلی به رفتن هم خیلی نبوده، اما از فردا فکر کنم 9 صبح دیگه محدودیت ها شروع بشه، یک طرفه به طرف تهران بشه که بار ترافیکی زیاد نشه، چون اگر بار ترافیکی زیاد بشه تو اون جاده بنبست تقریبا جاده باریکی هم هست، یه ترافیک 7-8 ساعته مردم.
حالا آماری هم از تصادفات داشته؟
تصادفات که بله، متاسفانه عدد فوتی ها به 813 نفر رسید و 21441 نفر هم مصدوم شده. این 21441 نفر 20%شون طبق آمال معلول میشن. بله. و این خیلی خیلی دردش بیشتره، یعنی تا آخر عمر ویلچر، تا آخر عمر ضایع نقاهایی، و این خیلی خیلی بالاست، عدد خیلی بالاست با اینکه نسبت سال گذشته. البته این میگم 813 نفر فقط سر صحنه حادثه است، اونایی که توی تصادف سر صحنه حادثه فوت کردن، یعنی نیومده اورژانس ببره چون پزشک قانونی بردشون. این عدد رو باید 49% بهش اضافه کنید که اونایی میدن که تو راه بیمارستان و تو خود بیمارستان هم فوت میکنن، یعنی عدد میشه حدوداً 1500 نفر.
عدد بزرگیه
تو 20 روز، 1500 نفر خیلی بزرگه. بزرگ نیست، خیلی بزرگه. متاسفانه اتفاق افتاده. عدد مصدومام که 21000 تاست، اونم خیلی عدد بزرگیه و متاسفانه این هست دیگه. حالا نقاط حادثه خیز، نوع خودرو، نوع رانندگی، ما 44% حوادثمون به علت اینکه راننده یا خسته است یا خواب‌آلوده است جلو رو نمی‌بینه، شاخ به شاخ میده یا میخوره پشت ماشین. و این فوتیاش، ما الان یه دونه حادثه داریم توی سمنان، 9 نفر فوت کردن، راننده اومده تو لاین شاخ به شاخ دوتا خودرو خوردن به هم، خودرو متاسفانه آتیش گرفتن، یه کودک که پرت شد بیرون زنده مون، اما اون عزیزان 9 نفری که تو این دوتا ماشین بودن سوختن. یعنی اینقدر وضعیت حادثه خستن. من بازم دارم درخواست میکنم، از طرف مسئولین دارم درخواست میکنم، برگشت جزوی از سفره. این نباشه که تو آخرین لحظه سفر بریم بگردیم، تفریح کنیم، هر جوری حساب کنیم بریم آخرین مرحلهش دیگه بگیم بر میگردیم، بعد خستگی و خواب‌آلودگی، جاده ها، اونم جاده های شمالی کشورم، دره، والاکو، همه چی، بعدن حادثه و کل سال و خانواده رو از دادن.
انشالله که تمام عزیزان و هموطنانی که در سفر هستن به سلامت به مقاصد و منازلشون برگردن. آقای حمزه سپاسگزارم، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با ما همراه بود. با آگاهی شما عزیزان هم میرسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:46 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید عزیزان همراه. خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدی
به دنبال اختشاشات و حوادثی که بعد از نماز جمعه روز جمعه اتفاق افتاد، خب به سمت مرکز جراحی هم این اختشاشگران حمله کردند.
محمد امین شکر، یک جوان بسیجی در سیستان و بلوچستان.
داشتم حرکت میکردم برم زاهدان، آخه داداشم میخواستن شبش برم خواستگاری واسش. خلاصه 10 کیلومتر بیرون شدم، زنگ زد گفت داداش نه یا که اینجا شلوغه، مگه من میشه نرم؟ منم تونتر رفتم، اونجا رسیدم بچه هم انداختم اینجای خودم باز اومدم پیاده دویدم تا بیمارستان نبود. اونجا که رسیدم دیدم درگیریه، جوونا دستورت بسته با اسلحه با آجر با میله با همه چی دستشون بود، ماشینا رو آتیش میزدن، یه ماشین سمندی بود پژوی بود آوردن آتیش زدن، ماشین برادرم آتیش زده بودن، کل ساختمون آتیش زده بودن. التماسشون کردم، خواهششون کردم، یه بنده خدای اومد اون وسط گفت من صحبت میکنم هماهنگ میکنم واسه شون که کاری نداشته باشن ماشین آتش نشانی. بالاخره با هزار زحمت با هزار خواهشتم الان ماشین های آتش نشانی اومدن به کمکمون برسن.
افرادی که اومدن به سمت ماشین حمله کردن، من ازشون خواهش کردم که ما برای نجات جان چند نفر اومدیم، به ما اعلام شده که چند نفر اینجا گیر افتادن و موقعی که من از خودرو پیاده شدم تنها چیزی که به ذهنم رسید که این افراد رو متفرق بکنم علمه که گاز شکسته بود و صدای نشت گاز بسیار مهیب بود و به اینا اعلام کردم که با توجه به نشت گازی که توی این منطقه است احتمال انفجار هست، از شما خواهش میکنم که از محل خارج بشید، هر چی میتونید عقبتر برید. و این شد که یک مقداری اطراف ما یک مقداری خلوتتر شد.
به کمکمون رسیدن، شلنگار انداختن، ماشین اول شروع کرد به خاموش کردن، یه کمکی دیگه هم اومد، کمکی دیگه که اومد اونم داشت شیلنگا رو مینداخت کمک کنه آتیش خاموش کنه که بیان بالاخره نجات بدن برادرمو. یه دفعه شروع کردن شیشه ماشینا رو زدن به شکستن، دیگه وقتی شروع کردن که بشکنن همه هجوم آوردن، همه هجوم آوردن، یه درگیری سنگین شد، تیراندازی و با خلاص هر چی که بگه اونجا بود.
و نمیدونم لحظه آخری چه اتفاقی افتاد که بعد پشت سر ما مشغول اطفای حریق بودیم اینا حمله کردن به سمت ماشین و ماشین رو زدن و همکارام رو زدن و با سنگ و آجر به طرف همکارام حمله کردن.
بعد از این که به ما اطلاع رسانی کرد، خب ما خواستیم که ایشون مجموعه رو ترک کنن، اما خب شدت حملات به حدی بود، مجموعه از اطراف کاملا محصور شده بود توسط اختشاشگران و عملا ایشون نتونست از مجموعه بیاد بیرون.
با توجه به این که شاهدان عینی به ما گفته بودن که افرادی داخل ساختمان گیر افتادن، قبل از اطفای حریق بنده خودم تا طبقه سوم که بالکن ساختمان بود رفتم اونجا و چند تا یه در خروجی بود و شیشه‌هاش رو شکستم. شیشه‌ها رو که شکستم یه مقداری از این دود از ساختمان خارج شد از پشت بوم و فکر میکنم دو نفر از افرادی که اونجا گیر افتاده بودن تو همین صحنه نجات کردم، ولی متاسفانه یک نفر که داخل آسانسور بود به درجه رفیع شهادت نائل شدن.
شهید محمد امین شکر از شهدای مدافع امنیت در مهر ماه 1401 به شهادت میرسن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
نام و یاد خدا، خدایی که بزرگه و مهربون. هموطنان عزیزم، همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانی، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیس ایمانی، صدا بردار فرزاد شریفی و هماهنگی مسعود قربانلو. سلام بر تو که چشم تو گاهواره روز، سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست. امروز 23 ماه مبارک رمضان، انشالله که طاعات و عبادات و بندگی هاتون تا امروز قبول درگاه الهی باشه. حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمودند ماه رمضان ماهی است برای خوب بودن و خوب ماندن و گذشت که گذشت اوج بزرگواری هاست. ماه مبارک رمضان ماه کمک و همدلی، ماه مساوات و برابری، ماه بخشش و ایثار. در این زمینه پویش‌های مختلفی در سراسر کشور در حال اجراست که آرزو می‌کنم همه ما توفیقش رو داشته باشیم که در این پویش‌ها شرکت کنیم یا حداقل به صورت فردی و خودجوش کاری کنیم که از این خیر و برکت جا نمونیم.
ایران نگین نام‌آوران ایران زمین. از نوجوانی دست به قلم بود و شعر می‌سرود و هر وقت که در مسابقات ادبی شرکت می‌کرد مقام می‌یافت. یک بار برای آنکه دوستش بتواند در مسابقات دانش آموزی مقام بیاورد و با هم به اردو بروند، در شاخه شعر شرکت نکرد و بدین ترتیب فرصت برگزیدگی دوستش را فراهم آورد. او از دوران دبیرستان شعر می گفت و مطلب می نوشت. یک بار برای خواهرش که سخنی نمی گفت و چیزی نمی شنید، دفتری کوچک از نوشته هایش را تدارک دید و به او هدیه داد. آن نوشته ها بعدن کتابی شد با عنوان واژه های لال که در شمارگان اندک برای استفاده معلمان آموزش و پرورش استثنایی به چاپ رسید. مردی که این چنین مهربان و با احساس بود بعدها از بهترین شاعران معاصر ایران گردید.
دکتر قیصر امین‌پور.
میخواستم که ولوله برپا کنم، ولی با شور شعر محشر کبرا کنم، ولی با نی به هفت بند غزل ناله سردهم، با مثنوی رهی به نوا وا کنم، ولی تا باز روح قدسی حافظ مدد کند، دم می زدم که کار مسیحا کنم، ولی
قیصر امین‌پور در اردیبهشت ماه سال 1338 در شهرستان گتبند از استان خوزستان به دنیا آمد. پس از طی دوران دبستان و متوسطه در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد. او از دوران دبیرستان شعر می سرود و با پیروزی انقلاب اسلامی به صورت حرفه‌ای به هنر نویسندگی و شاعری روی آورد. همچنین در سال 1363 برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه تهران شد و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند. او در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. دکتر قیصر امینپور از آن پس با تدریس در دانشگاه‌های تهران و انجام فعالیت‌های هنری در مراکز مختلف از جمله حوزه هنری و سردبیری مجله سروش نوجوان به ادبیات معاصر ایران و به خصوص ادبیات انقلاب اسلامی خدمتگزاری کرد. از زنده یاد دکتر قیصر امینپور اشعار و آثار بسیاری باقی مانده است که برخی از آنها مانند ناگهان چقدر زود دیر می شود و سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم به آثاری جاودانه و خاطر انگیز در میان مردم تبدیل شده است. قیصر ادبیات انقلاب سرانجام در آبان ماه سال 1386 جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در شهرستان گتوند و در کنار مقبره شهدای گمنام این شهرستان به خاک سپرده شد.
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نبر لب، بلکه در دل گل کند لبخند های ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانند های ما. بفرمایید تا این بیچراتر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و
قیصر امینپور یکی از تأثیرگذارترین شاعران در دوران انقلاب اسلامی و چهره ماندگار کشور در حوزه ادبیات است. وی همچنین برگزیده اولین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر بوده است.
بنابر نظر صاحب نظران، شعرهای قیصر امینپور از حیث بلاغی ارزشمند بوده و بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زبان فارسی افزوده است.
برخی از اشعار شاعر زنده‌یاد قیصر امینپور توسط آهنگسازان و خوانندگان مطرح کشور خوانده شده و به اجرا درآمده است. آلبوم نیلوفرانه و آهنگ بوی ماه مهر از جمله این آثار می‌باشند.
نگین
بعد از ظهر بسیار خوبی برای همه شما عزیزان شنونده. آرزو میکنم زندگی هم گاهی مثل همین بهاره، باید با گلهای رنگارنگش قلب لحظه هامون رو معطر کنیم تا طعم و رنگ زندگیمون عوض بشه. امیدوارم و از عمق جان آرزو میکنم که طعم و رنگ زندگیتون همیشه به رنگ آرامش و شادی باشه. از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم باغ ارغوان رو بشنوید.
باغ ارغوان خدایا یاری من کن که همواره همان گونه